دانش، اطلاع و تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن ای سر زمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
لطفاً توجه فرمایید. این برنامه برای حفظ کلاه شما تهیه شده است.
کلاه سایبری. روایتی که به شما میگوید مواظب کلاه خود باشید.
کلاه سایبری. روی صندلی جلوی تاکسی نشستم. رادیو روشن و گوینده داشت در مورد کمک به هم نوع حرف می‌زد. از اینکه باید هوای هم رو داشته باشیم چون بنی آدم اعضای یک پیکرند. جمله‌اش رو که تموم کرد، بلافاصله یه موسیقی شاد که به آدم حس و حال خوبی میده برای کمک به دیگرون پخش شد.
قلب ما خدا، هم دلی ما هم صدا، توی هر نفس باز هم دیگه تکیه دار.
یاد بچگی هم افتادم. صندوق صدقه‌ای که جلوی در مدرسه بود و شک ندارم روزای امتحان پرتر از همیشه بود. خندم گرفت. موسیقی همچنان پخش می شد و من دانش آموزی بودم که جلوی صندوقی استاده و قربون صدقه خدا و صندوق می ره که کمک کن نمرم خوب شه. واقعا چه انتظاری داشتم؟ یادم مادر همیشه یه فهرست از کسایی داشت که به کمک نیاز داشتن. ما عروسی که باید برای رفتن به خونه بخت جهیزیش آماده می شد. بیماری که به خاطر نداشتن پول درمانش عقب افتاده بود، یا زنی که بدون همسر کمرش زیر بار مخارج سنگین خم بود و نمی تونست خرج بچه هاشو بده. کمک به این آدما توی برنامه‌ریزی ماهانه ما جا داشت. وقتی پدر حقوق می گرفت و مامان مثل گوشت قربونی تقسیمش می کرد، پول این موارد رو باید کنار می زاشت. این پول آب و برق، این قسط خرید فرش، اینم شهریه یه کلاس زبان بچه، این برای کادوی عروسی دختر پسر خالم، اینم برای کمک به هرچقدر ناچیز، اما عادت داشتیم که مبلغی کمک باید از پول خرجی ماهانه کنار گذاشته شه.
حدود 2 ماه پیش بود، یکی از دوستانم که توی خارج از ایران هستش از صفحه پیامی رو دریافت کردم، مبنی بر این که حال احوال کرد، اسم بچه ها رو آورد، حتی اسم همسرم هم آوردش. بعد گفت یکی از دوستان من توی اصفهان خورده زمین، دستش شکسته، احتیاج به عمل داره، مبلغ 4 میلیون پول میخوادش. از من تقاضای کمک کرد و گفت چجوری من میتونم این مبلغ رو برای ایشون واریز کنم. کسی هستش که این کار رو بکنه یا خودت میتونی این کار رو بکنی؟ و بالاخره از روی انسانیت و انسان دوستی من با همسرم صحبت کردم، گفتم این مبلغ رو این خانم گفته براشون پرداخت کنم، چه کار کنیم؟
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلاه سایبری،
خانم مجری با صدای پرهیجانش می گفت ایران زمین پر از مردم مهربونی که هر کدومشون یه پهلوونن، ربطی هم به زور بازو و مدال‌های قهرمانیشون نداره. این مردم خصلت پهلوانی دارن. هممون کسایی رو میشناسیم که بسته‌های معیشتی برای نیازمندان تهیه میکنن. حواسشون به همسایه و دوستی هست که دستش تنگه. دمشونم گرم. به این فکر کردم که چه خوبه ما این ویژگی‌ها رو داریم. چه خوبه که دست‌های گشاده‌ای داریم. یادم مادر بزرگم میگفت براتون دعا میکنم که بخشنده باشید. دل کمک به دیگرون رو داشته باشید. این کار دل میخواد، نه جیب پر پول.
گفتم که من میتونم ماها تماس بگیرم، تماس تصویری که ببینم که واقعا خودشه یا نه. گفت نه اصلا تماس نگیر، من جایی هستم، دو ساعت دیگه من خودم باها تماس میگیرم. که من بازم صبر کردم تا این دو ساعت بشه ببینم که ایشون تماس میگیره یا نه. که من باز پیام دادم به ایشون، ایشون گفت نه فعلا باز دست نگه دار، تماس نگیر. که من این صفحه این شخص رو به بچه ها نشون دادم، بچه ها هم گفتن که مامان این صفحه تازه درست شده، حدود دو ساعتی هستش. بعد چون عکسای خانوادگیشون همه چی رو داشتشون اینها، من خب اعتماد کردم به این مسئله دیگه. ایشون گفتن که نه تماس نگیر، من خودم تماس میگیرم. و بازم چیز کردن که نه دوباره من تماس گرفت، پیام دادم بهشون که تماس بگیرم، گفتن نه. یکم شک کردم به اون شماره‌ای که از این خواهر ایشون داشتم تماس گرفتم، گفتم که من میخوام شماره خواهرتون رو داشته باشم، صفحهشون اینه. گفت نه یه چیز دیگه است. برای من فرستادن و من به اون پیام دادم، باهاشون صحبت کردم، گفتم شما همچین چیزی از من تقاضا کردی؟ گفت نه، تو رو خدا یه وقتی برای کسی پول نریزی، صفحه منو هک کردن. حتی برای خانم داداش من همین پیامو فرستاده بودن. که من متوجه شدم که این مسئله کلاهبرداریه، ولی خوشبختانه من مبلغی رو واریز نکردم.
چگونه کلاهبرداران اینترنتی قربانی میگیرن؟
حالا یکی بیاد و از این صفت خوب سوء استفاده کنه، تکلیف چیه؟ تقصیر کیه؟ اون که این کلمه قشنگ رو خرابش میکنه و کاری میکنه که کمک به هم نوع با تردید انجام بشه؟ یا منی که گولش رو میخورم؟ کدوممون بیشتر مقصریم؟
حتی بعدش چون گفتم ممکنه از صفحه خود منم این کار رو بکنن، چون ایشون تمام اطلاعات منو در دسترس داشتن، چون هم بچه هامو اسمشون رو میدونستن، همسرم و اینها رو، به خاطر همون پیام برای بقیه دوستانم فرستادم که مبادا کسی گول این مسئله رو بخوره.
حالا من در این ساعت روز روی صندلی جلوی تاکسی نشستم و به این فکر میکنم که کاش از زیبایی بعضی کلمات کم نشه. کاش بتونیم با بالا بردن دقت و آگاهیمون کاری کنیم که واژه مهربونی تا همیشه مهربونی باقی بمونه، سخاوتمند تا ابد سخاوتمند باشه و کسی از دوست داشتن دیگرون پشیمون نشه. یه موسیقی پر احساس از رادیو داره پخش میشه.
آمن خسته چکم شب گرم رسیدن تا دل به هوای تو رفت، به هوای تپیدن تو کسی که نداشت تب و تاب پریدن تو، خنده ی گرم تو با آتش لب بسته من، شد به هوای تو باز بر و بال شکسته من، رام کسی نشود دل با تو نشسته من.
خوشبختانه برای من اتفاق نیفته، ولی امیدوارم که برای کسان دیگه هم این مسئله پیش نیاد و هوشیارانه عمل کنن. اگر یه وقتی همچین پیام هایی رو دریافت میکنن، سعی کنن حتما با شخص صحبت کنن، تماس بگیرن که همچین مسائلی پیش نیاد و بالاخره مردم گول این مسائل رو نخورن.
رصد جرائم بر بستر اینترنت،
کلا سایبری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم، امیدوارم که روز و ایام خوبی داشته باشید. یکی از روش‌های کلاهبرداری که به شدت در فضای مجازی زیاد شده، کلاهبرداری با استفاده از هک حساب کاربری شما در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها است. مجرمین ابتدا میان حساب کاربری شما را هک می‌کنند، و یا اینکه کلاهبردار با استفاده از عکس و اطلاعات پروفایل شما یک حساب کاربری جعلی با نام شما ایجاد می‌کند در شبکه اجتماعی و از مخاطبین شما برای واریز پول به حساب بانکی خودش درخواست می‌کند. خب این روش کلاهبرداری فضای مجازی بسیار زیاد شده و هک شدن شبکه اجتماعی یک اتفاق رایجه که میتونه پیامدهای ناگواری به دنبالش باشه، که یکی از این پیامدها سوء استفاده از حساب کاربری هک شده برای کلاهبرداری از مخاطبین شماست. اما نکات پیشگیرانه برای اینکه این اتفاق برامون نیفته چیه؟ اولا حسابهای کاربری خودمون تو شبکه اجتماعی با رمز عبور قوی و منحصر به فرد ایمن کنیم. دومین مورد این که حتما تایید دو مرحله‌ای رو برای حساب‌های کاربری خودتون استفاده کنید. به هیچ عنوان اطلاعات شخصی و بانکی خودتون رو تو شبکه‌های اجتماعی به اشتراک نگذارید. در مورد درخواست‌های کمک مالی از طریق شبکه‌های محتاط باشید. ببینید دوستان، وقتی در پیامک‌ها، در پیام‌های پیام‌رسان‌ها و در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی می‌بینید کسی که از اقوامتون هست، حتی برادر، خواهر، همسر، پدر یا مادر، هر کسی درخواست وجه میکنه، حتما بررسی کنید و به هیچ عنوان در ابتدای کار قبول نکنید و به اون حساب یا اون شماره کارتی که ارسال میشه پول واریز نکنید. ابتدا با تماس و یا موارد دیگر اطمینان حاصل کنید، اگر مطمئن شدید پول رو پرداخت کنید. در صورت مشاهده هر گونه فعالیت مشکوک توی حساب کاربری خودتون، حتما اقدام تغییر رمز بکنید و گزارش کنید این فعالیت رو. اما اگه حساب کاربریتون هک شد چی کار کنید؟ خب هک حساب کاربری شبکه اجتماعی راه‌ها و موارد مختلفی داره که ممکن از آید دیگه اتفاق بیفته. اما در کل رمز عبور خودتون رو فوراً تغییر بدید، به تمام مخاطبین خودتون پیام بدید، بهشون اعلام کنید که حساب کاربری شما هک شده و ممکنه همچین پیام برشون اومده باشه. فعالیت مشکوک رو به پشتیبانی شبکه اجتماعی مربوطه گزارش بدید و در صورت ضرر مالی با مراجعه به مقام قضایی، دادسرا و دفاتر قضایی و همچنین پلیس سوات مراجعه، همچنین شماره پلیس سوات ها با شماره 096-380 در خدمت شماست. اما اگر از طریق هک تلفن همراه شبکه اجتماعی شما هک شد، مواردی هست که حتما باید بهش دقت داشته باشید. اونم اینه که تلفن همراهتون رو بررسی کنید. اگر بدافزاری بر روی تلفن همراه شما نصب شده، اون رو حتما پاک کنید، تلفن رو در حالت ایرمود بذارید، اینترنت رو قطع کنید، بررسی کنید، رمز حساب کاربریتون رو حتما عوض کنید و به پلیس فتا گزارش کنید و اطلاع رسانی به دوستان آشنا رو فراموش نکنید. به امید امنیت شما در فضای مجازی.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، پرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. تأمین غذا یکی از مهمترین بحث های زندگی بشر بوده و هست. در طول تاریخ بشر بسیاری از مواد غذایی رو از طبیعت و با پیشرفت دانش از طریق دستکاری های ژنتیکی و پیوندها به چرخه غذایی خودش اضافه کرده. یکی از پرکاربردترین این مواد غذایی سبزیجات هستند. پیاز بومی جنوب غرب آسیا و احتمالاً مربوط به ناحیه بین فلسطین و هندوستان و یا منطقه شرق مدیترانه است. کشور مصر به خاطر کشت نوعی پیاز مشهور بوده. کشت آن به 5000 سال قبل از میلاد میرسه. در اهرام مصر نیز پیاز کشف شده. اعتقاد بر این است که بذر پیاز از افغانستان از طریق جاده ابریشم به هند و چین برده شده. سیب زمینی یک سبزی ریشه‌ای بومی آفریقاست. گونه های سیب زمینی وحشی را می توان از جنوب ایالات متحده تا جنوب شیلی یافت. ابتدا اعتقاد بر این بود که سیب زمینی توسط بومیان امریکا شناخته شده، اما مطالعات ژنتیکی منشأ سیب زمینی را در منطقه جنوب پروی امروزی و شمال غربی بولیوی ردیابی کرده است. در مورد تاریخچه و انواع سیب زمینی باید بگوییم در نیمه دوم قرن 16 توسط اسپانیایی ها از قاره امریکا به اروپا وارد شد. حدود 5000 گونه سیب زمینی در سراسر جهان وجود دارد. اطلاعات دقیق و جزئی از سرگذشت اولیه گوجه فرنگی در دست نداریم، اما ریشه اصلی آن رشته کوه آند در آمریکای جنوبی و احتمالاً کشورهای پرو و اکوادور است. به نظر می‌رسد این محصول قبل از کولومبیا در مکزیک اهلی شده است. بنابراین از زمانهای دور در آمریکای جنوبی وجود داشته. در جریان استعمارات قرن 16 و حضور اسپانیایی‌ها در آمریکای جنوبی، آنها با گوجه آشنا می شوند و اسپانیایی ها گوجه را به اروپا معرفی کردند. اسپانیایی ها و ایتالیایی ها اولین اروپاییانی بودند که از گوجه به عنوان غذا استفاده کردند. در فرانسه و شمال اروپا از گوجه به عنوان گیاه زینتی استفاده می شد، اما پس از مدتی با احتیاط شروع به استفاده خوراکی از آن کردند. چون برخی معتقد بودند که این گیاه جزو گیاهان سمی است و نباید به مصرف خوراکی برسد. گفته شده گوجه فرنگی از طریق اروپاییان به سمت ترکیه و ارمنستان آمد. در دوره ناصرالدین شاه و در نتیجه ارتباطات ایران و اروپا گوجه به ایران هم راه پیدا کرد. گفته شده اولین کسی که گوجه را در مزرعه‌اش پرورش داد خانواده معیری بود که مزرعه‌شان نزدیک فرودگاه مهرآباد امروزی بود. البته در بعضی منابع هم از باغ فردوس به عنوان اولین بوته‌زار گوجه ایران یاد کردند. گفته شده در ابتدا آن را بادمجان ارمنی می نامیدند چون از ارمنستان وارد شده بود، اما بعد که دیدند از اروپا آمده آن را گوجه فرنگی نامیدند. خواستگاه بادمجان را هندوستان می دانند به دلیل اینکه در زبان سانسکریت معادلهای متنوعی برای آن وجود دارد. هرچند مدرکی دال بر رویش وحشی این گیاه در هند به چشم نمی خورد، اما گونه های کاشته شده ای از آن در این کشور وجود داشته. بادمجان در دیگر مناطق خاورمیانه به ویژه در شمال افریقا نیز وجود داشته است. ظاهراً گیاهشناسان یونانی و رومی به وضوح از بادمجان نام نبردند، اما به برخی گونه های تاجریز ها و میوه های رسمی آنها و نیز هند به عنوان خواستگاهشان اشاراتی کردند. کدو حلوایی اولین بار در مکزیک در حدود 1400 سال قبل از میلاد مسیح کاشته شد. ذرت و لوبیا در آن زمان توسط مردمان آمریکای لاتین کشت می شد و به عنوان غذای اصلی مورد استفاده قرار می گرفت. با گذشت زمان و پیشرفت علم کشاورزی و با استفاده از ژنتیک، بذر کدو اصلاح شد. مردمان مایا از کدو و تخم کدو برای درمان بسیاری از بیماری‌ها استفاده می‌کردند، به خصوص در تهیه غذاهای مختلف از آن بهره می‌گرفتند. پس از گذشت چندین قرن برای اولین بار در سال 1492 میلادی، کریستوف کولومب و 27 سال بعد اسپینوز در سفرنامه به پاناما از کاشت کدو خبر دادند. کلم، گل کلم و کلم بروکلی از بازماندگان کلم‌های وحشی هستند. مصرف کردن این گیاه به عنوان خوراکی از زمان‌های پیشاتاریخ در آسیای صغیر سرچشمه گرفته و توسط گروهی از سلت‌ها در حدود 600 سال قبل از میلاد به اروپا راه یافت. کاشت کلم از زمان روم باستان رواج داشت. ورود کلم سبز به ایالات متحده به اواخر قرن 17 برمی‌گردد. قدمت کلمه بروکلی به دوران امپراتوری روم برمیگرده. این سبزی که وحشی و بومی سواحل اروپا بود در اوایل دهه 1900 توسط مهاجرهای ایتالیایی به شمال کالیفرنیا در ایالات متحده امریکا برده شد. این سبزی اگرچه در همه جای دنیا رایج نبود، اما در دهه 1970 بسیار در میان مردم شناخته شد. کاهو در مصر باستان برای استخراج روغن از دانه های آن کشت می شد. مدارکی در مورد مصرف این گیاه در اوایل سال 2680 قبل از میلاد وجود دارد. کاهو بعدها به روم و یونان نیز گسترش یافت که آنان نام لاکتوکا به آن دادند که کلمه کاهو در انگلیسی از ریشه همین کلمه است. منشأ هویج اهلی آسیای مرکزی است. جد وحشی هویج احتمالاً از ایران بزرگ، یعنی مناطقی که الان ایران و افغانستان است، منشأ گرفته. اولین بار هویج نه به خاطر ریشه‌اش بلکه به خاطر برگ‌های معطر و دانه‌هایش کاشته شد. دانه‌های هویج در سوئیس و آلمان جنوبی یافت شدند که به 2000 الی 3000 سال قبل از میلاد مربوط می‌شوند. هنوز هم تعدادی از خیشاوندان نزدیک هویج مثل جعفری، گشنیز، رازیانه، شوید و زیرگ سبز به خاطر برگ و دانه آنها کشت می شوند. زندگیتون پر از رنگهای شاد و عطرهای دلپذیر. خدا نگهدار.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشن واقع پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشن واقع نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
امسال قیمتها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
جنزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره، تنوع زیاد وسایل داره، اقساطی که هر طور دلت خواست داره. تو بودی همه جنزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
عصرتون بخیر باشه شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد. ممنونم که همچنان با ما هستید. از پخش این شبکه رادیویی 3036-37 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 22652525 هم شماره ناماشنایی که اگر نقدی نظری پیشنهادی دارید از این طریق هم میتونید به ما بگید. 162 نمره روابط عمومی سازمانه.